صفحه 263. البته اینجا میفرمان که 7 شرط، در بعضی جای دیگه 6 شرط، 4 شرط، 5 شرط متفاوت اشاره کردن، منتها بعضی جا مثلا 2 3 تا رو یکی حساب کردن اشاره میکنه. الاول ان تكون المقدمات كلها یقینیه، همشون یقین درشون باشه. و قد سبق ان ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا و تقدم ايضا معنى اليقين هنا. یقینی بودن رو گفتیم در همین بحثی که در مقدمه اشاره شد، در مقدمه صنعات خمس اقسام و انواع از کنم مبادی حجت رو که بحث کردیم، گفتیم یقینیات یه دسته هستن و یقینی هم که گفته شد معناش چه بود، و این که در برهان حالا از یقینیات و بعضی از مشهورات میشه استفاده کرد. فلو کانت احدا مقدمتیه غیر یقینیه لم یکن برهانن، اگر یکی از این مقدمات یقینی نباشه جزء مقدمات مثلا فرض کنید که خطابی، احساسی، مشهور و نادرستی باشه که ما رو به یقین و اطمینان کافی نمیرسونه، دیگه ما با برهان روبرو نخواهیم بود. و کان اما جدلیان او خطابیان او شعریان او مقالتیان علی حسب تلک المقدمه، که در فصلهای قبل بهش اشاراتی شد. و دائما یتبع القیاس فی تسمیته اخص مقدمات، اینو داشتید دیگه توی فصلهای قیاس داشتید که نتیجه تابع اخص مقدماتش هست. اگر مثلا یکی از مقدمات جزئیه بود نتیجمون جزئیه است، سالبه بود نتیجمون سالبه است. اینجا هم میگیم اگر بعضی از مقدمات ما حتی یکیش غیر یقینی باشه، عاطفی باشه، احساسی باشه، دیگه ما به برهان نخواهیم رسید، میریم تو وادی شعر یا چیزهای دیگر. این شرط اول. شرط دوم ان تکون المقدمات اقدم و اسبق به تبع من النتائج لانها لابد ان تکون علل لها به حسب الخارج. مقدماتی که به کار میبریم طبعا چه باشن؟ طبعا یعنی در عالم خارج، در عالم خارج این مقدمات اول رخ بدن و بعد اون نتیجه، مثل همون گرم شدن آهن، درست؟ گرم شدن آهن باعث چی میشه؟ منبسط شدنش میشه. ما هم توی مقدمات بگیم هر این آهن گرم شده است، هر آهنی گرم شود منبسط میشود، در نتیجه این آهن منبسط شده است. که گرم شدن در طب، به طب که میگه یعنی در عالم خارج، در حقیقت عام، در حقیقت وقتی که نگاه میکنی گرم شدن باعث منبسط شدنه، نه منبسط شدن باعث گرم شدن. دانشجو میفرمان و حاضر شد مختصون به برهان لمه، در برهان لمی هست که ما این شرط رو میتونیم داشته باشیم. تو اما توی برهان اینی طبیعتا این شرط نبود دیگه. در برهان اینی ما میومدیم از معلول به علت میرسیدیم. پس اون چیزی که در برهان به عنوان مقدمه قرار میگرفت در برهان اینی به تب و در عالم خارج مقدم نبود، مؤخر بود. ما میومدیم میگفتیم که حالا این آهن منبسط شده است چون، یعنی دلیلش و حد وسطش حرارتش، یعنی ببخشید میگفتیم این آهن داغ شده است، حد وسطش میشد منبسط شدن. از منبسط شدن که معلول بود میرسیدیم به داغ شدن که علتش بود، که طبیعتاً از نظر برهان لمی و لمی روند درستی نبود و میرفت در برهان انی دستبندی میشد. اینجا حالا میگه اگر شما میخواد برهان لمی رو بچینید، باید مقدماتی که برای رسیدن به نتیجه استفاده میشه در عالم خارج هم مقدم باشن و علت باشن نسبت به معلول. از ثالث ان تکون اقدم عند العقل به حسب زمانه من النتائج. اقدمیتشون بفرمان که وقتی که عقل میخواد اینها رو کنار هم بچینه، عقل با این مقدمات اول روبرو میشه و بعد به نتیجه میرسه. یعنی در حالت اثبات هم اون بالایی در عالم ثبوت بود، در عالم ثبوت اینها مقدم باشن. در شرط سوم مقدم بودن در عالم اثبات هست. در عالم اثبات شما اول علم پیدا میکنی به مقدمه و بعد علم پیدا میکنی به نتیجه. فرمان از سالس ان تکون اقدم عند العقل به حسب زمان من النتائج حتی یصح التوسل بها الی النتائج. عقل شما اول به این مقدمات علم پیدا کرده باشه تا بتونه به نتایج مناسب برسه. فان الاقدم فی نفس الامر و هو الاقدم بالتبع شیئون و الاقدم به نسبت الینا و به حسب عقولنا شیئون آخر. جمله رو باید کامل بخونیم. آن چیزی که جلوتر هست در عالم واقع و در طبیعت خارجی یه چیزه، گاهی وقتا در عالم خارج ما میبینیم اول آهنه داغ شده و بعد منبسط شده، اما اقدم به نسبت به عقل ما یه چیز دیگه. گاهی وقتا ممکنه ما اول چیه؟ جای پای یه حیوان رو ببینیم، درست؟ اول من جای پای گربه رو میبینم بعد میفهمم که گربه اینجا رد شده، ولی در واقع اول گربه رد شده بعد جای پاش اونجا مونده. پس میفرمان آن چیزی که عقل ما میخواد طی بکنه اقدمیت در عقل هم و اقدمیت در عالم اثبات هم برای شروط مقدمات برهان لازمه که شما اول به مقدمات علم پیدا کنی تا بتونی اونها رو برای رسیدن به معلولی و نتیجه‌ای که دورتر هست در حسب عقل شما برسی. فانه قد يكون ما هو الاقدم بحسب التعب كل الا ليس اقدم من نسبت عقولنا. گاهی وقتا اون چیزی که طبعا مقدمه، مثل داغ شدن آهن، مثل راه رفتن گربه، این ليس اقدم به نسبت عقولنا. عقل من نسبت به این گربه‌ای که اینجا اومده اطلاع نداره، عقل من نسبت به حرارت این آهن اطلاع نداره. به ان یکون العلم بالمعلول اسبق و اقدم من العلم بها. گاهی وقتا میشه که علم من به معلولها مقدم میشه نسبت به علم من به علتش. بها میخوره به علت، من اول به معلول علم پیدا میکنم و بعد به علتش. فانه لا یجب فی کل ما هو اقدم به حسب تب ان یکون اقدم عند العقل فی المعرفه. همیشه این چه نیستش که آنچه هم در تب و واقع مقدم است، مثل علیت طبیعی، مثلا حرارت برای منبسط شدن یا راه رفتن گربه برای رد پاش که در عالم خارج مقدمه، همیشه لازم نیستش که نزد عقل من هم من اول به علت علم پیدا کرده باشم و بعد به معلول. گاهی وقتا برعکس میشه. پس میخوام بفرمان که وقتی ما میخوایم مقدمات رو بچینیم، شروطش رو بیان کنیم، شرط سومش پس این شد که عقل ما هم اول نسبت به مقدمات که علم میخواد پیدا بکنه اونها بهش نزدیکتر باشن تا بخواد از این مقدمات به نتایج و معلولهاشون برسه. شرط چهارم ان تکون اعرف عند العقول من النتائج لیصح ان تعرفها. اعرف بودن یعنی شناخته شده بود، شناخته، قابل شناختر، معروفتر، درست؟ شناخته شده تر در حقیقت. این عرفی که اینجا میگن به معنای معروف هست، عرف به معنای معروف هست، یعنی شناخته شده تر باشن این مقدمات. مثلا یادتون هست توی تعریف، یادتون هست میگفتن معرف از لا از معرف باشه. یعنی مثلا اگر به شما میگن که گلابی چه مزه‌ای میده، مثلا میخوای مزه گلابی رو معرفی کنی، بگی حالا میوه‌ای هستش که مزهش بین مثلا سیبه و موزه، یه چیزی باشه که طرف میدونه. اما اگر مثال بزنی به یه میوه استوایی که اصلا طرف نفهمید، ندیده، بگی گلابی مزهش مثل اون هست، اونو که من نمیدونم که چه مزه‌ای دارد که تو داری مزه گلابی رو با اون برای من نزدیک به ذهن میکنی و میخوای برای من تعریف کنی و مجسم کنی. در بحث برهان هم اگر ما میخوایم از مقدماتی استفاده بکنیم تا به نتیجه برسیم، این مقدمات برای ما معروف‌تر باشن، شناخته شده‌تر باشن تا اون نتیجه. و الا اگه برعکس باشه و ما نتیجه رو واضح‌تر باشه برامون تا این مقدمات، این برهان به درد بخوری نخواهد شد. ان تکون اعرف عند العقول من النتائج لیصح ان تعرفها. عقل تعرفه فاعلش هیست، به عقول میخوره، ها هم به نتائج میخوره، یا به ببخشید لیسته ان تعرفه ها، هایش به میخوره به خود مقدمات. عقل ما، عقول ما بتواند این مقدمات را اول بشناسه تا بعد بتونه به نتائجش برسه. یا ممکنه تعرفه ها هم بتونیم بخونیم، یعنی این مقدمات بتواند معرفی کند اون نتائج را. در صورت معنا واضح هستش که چون میخواییم مسیری رو از معلوم به مجهول طی کنیم، مقدمات باید معلوم تر باشه نسبت به نتایجی که مجهول هست. لأن المعرف یجب ان یکون اعرف من المعرف، همونطور که در فصول قبل خواندی. عرض کردم بیستگی به فاعل تعریف داریم، تعریف رو ان تعرفه ها تعریف هیش رو به عقول بزنیم. خب اول میشود اینجوری معنا بکنیم که عقول بشناسن این مقدمات را، این یه جور معناه که هایش میخوره به مقدمات. اگرم بخونیم تعرفه ها به معنای اون پایانش هست، یعنی عقول بشناسن اون نتایج را، اینم یه جور ترجمه هست. تو عرفه ها هم بخونیم یعنی معرفی کنند این مقدمات اون نتایج را. سه جور معنا کردم، هر سه هم با توجه به این توضیح یک مسیر رو معنا رو داره بیان میکنه. شرط پنجم ان تکون مناسبتا لنتائج، این هستش که این مقدمات تناسبی با نتایج داشته باشن. تناسبشون به چی هست توضیح میدن. و معنا مناسبتها ان تکون محمولاتها، آن محمولی که داره برای این مقدمات به کار میره. مثلا میگید انسان در خسارت هست، چجوری ثابت میشه که انسان در خسارت هست؟ خسارت بودن آیا از ذاتیات انسان هست یا از عوارض اوست، عرض قریبشه یا عرض بعیدشه؟ فرمان معنای مناسب بودن این نتایج، معنای مناسب بودن این مقدمات این هستش که ان تکون محمولاتها ذاتیتا اولیتا لموضوعاتها، اون محمولاتی رو شما در مقدمات استفاده بکن که ذاتی و اولی باشن. علی ما سیأتی من معنی ذاتی و الاولی، هنا معنی ذاتی و اولی رو توضیح میدیم، معانی که محمول یعنی جزء مقومات ذات موضوع ما باشن. اگر مثلا میگیم ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارت هست، آیا در خسارت بودن جز ذاتیات انسانه یا در یا جز اعراض او، اعراض غریب و بعید و مباحثی که در کلیه ایساقوجی و کلیات خمس خونده بودید، جنس و فصل و عرض و غیره اونجا خونده شده بود. در نتیجه ذاتی یکی از معانی اونجا هستش که دو صفحه آینده هم یه مرور مجددی خواهیم داشت. و من میفرمان لأن الغریب لا یفید الیقین به ما لا یناسب، و این عرض غریب عوارض دور، چیزهایی که دور از موضوعات ما باشن، نمیتونن برای ما یقینی رو ایجاد بکنن. لعدم العلت طبیعی بینهما، شما مثلا بگید که هر انسانی ورزشکار است، چجوری میتونی این رو ثابت بکنی که هر انسانی ورزشکار است؟ ورزشکار بودن از اعراضی هستش که برای بعضی از انسانها رخ میده، جز ذاتیات او نیست، جز محمولات اولیه او نیست، در نتیجه مقدمه درست و به درد بخوری هم در برهان برای شما ایجاد نمی کنه. شرط ششم ان تکون ضروریتن و المراد منها ضرورت و اتصاف ذات الموضوع به عنوانه. فرمان یک شرط دیگه این هستش که این مقدمات برهان مقدمات ضروری باشن، یعنی خود اون موضوع به عنوان خود این موضوع همواره دارای این محمول باشه، نه اینکه این محمول در حقیقت از عوارضی باشد که اعم هست یا به موضوع دیگری متصف هست. شما بگرد و ببین که اون محمولی که قرار هست برای این موضوع، برای ذات این موضوع ضرورت داشته باشه، اون رو پیدا بکن و به عنوان مقدمه برهان قرار بده. فرمان که اما اتصاف الموضوع بالمحمول و ثبوت المحمول له، موضوعی که میخواد یه محمولی پیدا بکنه، تارتن یکونو به حسب ضرورت ذاتیه او به حسب الوضع، گاهی وقتا ضرورتش ضرورت ذاتی است، مثل کل انسان حیوانو. خب میدونیم که ذات انسان حیوانیت جزء ذاتش هست. فإن معناه أن كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة فإنه موصوف بأنه حیوان بالضرورة ما دام الذات. ما دام الذات رو زیرش خط بکشید، ضرورت ذاتی میگن بهش. یعنی تا زمانی که ذات انسان ذات انسان هست، حیوانیت هم چیه؟ همراهش هست. بهش میگن ضرورت ذاتی، یعنی تا زمانی که این ذات برقرار است، این محمول هم براش برقرار است. بهش میگن ضرورت ذاتی، ضرورتی که متوقف بر بقا این ذات باشه. اما یه وقتی دیگه ضرورت وصفی داریم، مثال ثانی، کل ماء ثقیل، هر آبی سنگین است. معناش چیه؟ فان معناه ان کل ما یوصف به انه ماء بالضروره فانه موصوف به انه ثقیل بالضروره. یه موصوف به انه اضافه داره کتاب. یه بار دیگه میخونم. فان معناه ان کل ما یوصف به انه ماء بالضروره، هر آنچه که وصف آب بودن را داشته باشد، فانه موصوف به انه ثقیل بالضروره، صفتش آن است که سنگین خواهد شد و محمولش این استش که سنگین خواهد بود. مادام موصوفن به کونهی ما ان، تا زمانی که صفت آب بودن را داشته باشه. اما اگر این صفت آب بودن ازش گرفته شد، تبدیل به بخار شد، آب بودنش همچنان از نظر H2O برقراره، ولی اون وصف آب بودن ازش گرفته شد، ذاتش عوض نشد، وصف آب بودن و مایع بودنش عوض شد، تبدیل شد به حالت بخار بودن، دیگه اون سنگینی ازش گرفته میشه. اما اذا تصف بکونهی بخارن فان ذات الماء یبقى على ما هو علی، دیگه H2O همون H2O هست، اما وصفش و حالت مایع بودنش گرفته شده و یزول و وصف استقل هم من وصف استقل ذاتیون اولیون للما فقط تقع فیه شرط الخامس. بنابراین میبینیم که مسئله سنگینی از نظر ذاتی و اولی بودن که شرط پنجم بود هست در آب، اما شرط ششم که ضرورت هست به عنوان ضرورت وصفی همچنان برقرار، کماکان برقرار نیست. فقط تحقق فیه شرط الخامس، شرط پنجم ما که ذاتی بودن بود، ذاتی و اولی بودن بود، برقرار هست بحث سنگینی، اما شرط ششم که ضرورت بود به عنوان ضرورت ذاتی یا وصفی، ضرورت وصفی نداره سنگینی. چرا؟ چون وقتی که این وصف آب بودن ازش گرفته بشه، دیگر سنگینی برقرار نخواهد بود. ولیس المراد من الضروری هنا المعنى المقصود من فی الموجهات، اون ضروری که توی قضایای موجهه خونده بودید پارسال، منظور اینجا اون نیست. فانه اذا قیل هنا کل جیم به ضروره، در اون بحثا خونده بودیم در قضایای کلیه که میگفتیم ضرورتاً این چنینه، یوان و نو به ان کل ما یوسف به انه جیم طیف متفق وصفه به فا و موصوف به انه با به ضروره و ان لم یکن موصوفا به انه جیم به ضروره. فرمان اون ضروری که در قضایای موجه قبلا خونده بودیم معنای دیگری داشت که مراد از اون در بحث ما آن نیست. و اما هنا چیزی که اینجا در ویژگی های مقدمات برهان میخونیم، فیعنون به، منظورشون چیه؟ ان کل ما یوسف به انه جیم به ضروره فانه موصوف به انه با، هر آن چیزی که جیم هست، یعنی چه؟ مثلا هر آن چیزی که آب هست موصوف به این باشه که به انه با، که چی هست؟ سنگین هست. اگر این ویژگی رو داره، هر آن چه که آب هست سنگین هم باشه، این ضروریت رو اینجا داره. اما اگر این ضرورت رو نداشته باشه، میگیم فاقد شرط ششممون هست. و شرط هفتم، ان تکون کلیتن، یکی دیگر از شرایط هم کلیه بودن این مقدمات هست. باز کلیه بودن رو حواسمون باشه که متفاوت هست با اون کلیتی که در فصل در ترم قبل خوندید و از شروط قیاس هست. این چه نیست که کلیه بودنی که اونجا گفته میشد اینجا مراد باشه. و هنا ایزن لیس المراد من الکلیه المعنى المراد فی القیاس، اون کلیت و جزئیت که توی شروط قیاس میخوندید این اون نیست، بل المراد ان یکون محمولها مقولا علی جمیع اشخاص الموضوع فی جمیع الازمنه قولا اولیا. این استش که این محمولی که دارید ماجی میکنید، حمل میکنید، وقتی مثلا میگید که انسان در خسارت است، انسان در خسران است، مثلا این محمول مقبول باشه و محمول باشه و متصف باشن همه افراد این موضوع، همه افرادشون در همه ازمنه به یک نوع دارای این وصف و این حمل باشن. و این کان الموضوع جزئیاً او مهملا، قضیه ما ممکن قضیه جزئیه باشه، بگیم علی شاعر است، قضیه مهمله یا از کنم که دارای سور کلی یا چیزهای دیگر باشد، در هر کدام از اینها کلیه بودن به معنای دوام اتصاف این محمول بر موضوع هست. فالکلیت هنا یستحان تقابلها از شخصیه، از قضایای شخصیه، قضایایی هستن که در شرایط خاصی برای یک موضوع اتفاق میفتن و براش دوام ندارن. مثل اینکه بگیم علی ناراحت هست، علی ناراحت هست یک قضیه در یه شرایط خاصی، دوام و کلیت برای این علی نداره. در نتیجه و المقصود من معنى الکلیه فی القیاس، اون کلیتی که توی منطق سوری میخوندیم، سور قضیه رو مطرح میکردیم، منطق سوری با ساد، منطق سور قضیه با سین، سور قضیه رو در اونجا میگفتیم کلی یا جزئی هست، کلی یا جزئی یا سورهای دیگر رو مطرح میکردیم، منظورمون متفاوت از کلیت اینجا بود. و المقصود من معنى الکلیه فی القیاس ان یکون المحمول مقولا علی کل واحد و ان لم یکن فی کل زمان و لم یکن الحمل اولیا. منظورمون تعداد افراد بود، کل واحدی از افراد یک مجموعه رو اونجا در نظر می گرفتیم، می گفتیم مثلا کل انسان ناطق مثلا، یا همه افراد این کلاس چه هستن؟ ایرانی هستن. اگرچه حالا ایرانی بودن جزء ویژگی های ذاتی و اولی ما ها نیستن، درست؟ همه افراد این کلاس ایرانی هستن، از نظر منطق سوری یه قضیه کلیه بود، چون بر تمام افراد این کلاس میتونیم بگیم ایرانی، اما از نظر بحث اینجا کلیه نیست. چرا؟ چون جزء ویژگی های دائم و ذاتی افراد این کلاس که ایرانی بودن نیست. عمل فرمان و ان لم یکن فی کل زمان و لم یکن الحمل اولیا فتقابل الکلیت هناک القضیه الجزئیه والمهمله. کلیتی که ما در اونجا میخوندیم، در منطق سوری میخوندیم، در شروط قیاس، کلیت در مقابل قضیه جزئیه بود که بگیم که مثلا بعض افراد این کلاس، یا اگر بگیم همه افراد کلاس میشد کلیه، افراد کلاس به صورت مهمل اگر میگفتیم میشد قضیه مهمله، یکی از افراد این کلاس میشد قضیه جزئیه. اون میشد نسبت به اتصاف افراد یک مجموعه کل و جزء رو بررسی میکردیم. در اینجا وقتی کلیت رو بررسی میکنیم، ثبوت این محمول برای موضوعش رو در شرایط مختلف در نظر داریم، اینو اینجا باهاش کار داریم. و هازان شرطان الاخیران یختصان به نتائج ضروریت الکلیه. این دو شرط اخیر که گفتیم مقدمات ما باید ضروری و کلی باشن، طبیعتاً در برهانهایی مورد نیاز هستن که ما دنبال اثبات مطالب ضروری و کلی هستیم. فلو جوزنا ان تکون نتیجه البرهان غیر ضروریه و غیر کلیه، اما اگر گفتیم اشکال نداره که یک برهانی نتایج ضروری و کلی نداشته باشه، جزئی باشه، موقت باشه، فما کان بس فی ان تکون احد المقدمات ممکنه او غیر کلیه به ذلک المعنا من الکلیه. اشکالی ندارد که ما دیگه مقدماتی رو استفاده کنیم که ضروری نیست، ممکن هست و گاهی وقتها رخ میدهد برای این موضوع. یا کلیت به همین معنایی که اینجا گفتیم و ثبات و دوام و ذاتی بودنی که در نظر داشتیم نداشته باشه. لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم ان تكون ضروريتا او كليه، در همه علوم که میخوان از برهان استفاده بکنن که لازم نیست به قضایای ضروری کلیه برسن. خیلی از پزشکان و شیمیدان‌ها و فیزیکدان‌ها از برهان میخوان استفاده بکنن. طبیعتا او وقتی که در آزمایشگاه داره روی یه ماده آزمایش میکنه که قضیه ضروری کلیه رو بهش نرسیده، داره یک قضیه شخصیه فردی ممکنی رو بررسی میکنه، میگه این جسم، این ماده در این شرایط همچین رخدادی رو نشون داد، هر ماده‌ای که فلان این شده شود چه نتیجه میدهد، او برهانش رو میچینه و به نتیجه هم میرسه، اما میبینیم برهان دارای این شرایط کلی نیست. پس اینجا هم فرمودن که این دو شرط اخیرمون هم تا حدودی شرایط همیشگی و فراگیر نخواهد. خب با توجه به اینکه توی همین قسمتی که الان گذاشتیم اصطلاحاتی بیان شد از قبیل ذاتی و اولی و ضروری، اینها رو در دو صفحه آینده بهش پرداختن که ما لزومی نداره الان مفصل بخوانیم، برای اینکه به قول معروف مطلب تکمیل بشه و یه مقداری برای شما اطلاعات جامعی وجود داشته باشه، این دو صفحه رو بیان کردن که این دو اصطلاح ذاتی و اولی بدانید که معانی مختلفی دارد. فرمان منطقیین معانی مختلفی از ذاتی رو گفتن، ذاتی در باب کلیات خمس، با ذاتی در باب حمل و عروض، ذاتی در باب هم، در باب هم به این معنای دیگر، در باب علل، هر کدوم اینها ذاتیات به یه معنایی هستند که با توجه به اینکه همش مربوط به فصول گذشته و مباحث متعدد و متفرقی است اینجا ضرورتی نداره. بعدش هم برداختن به معنای اولی، فرمان اولی هم که اینجا داریم میگیم معنای خاصی دارد که بهش اشاره شد. پس این اصل مقدمات، شروط مقدمات برهان یه کلیات و مطالب از کنم فضای کلی رو ازش در ذهن داشته باشید، خیلی بخواد درگیر بشید و به جزئیاتش بپردازید تا حدودی از بحث صناعات خمس خارج میشید. صناعات خمس باید به ما یک روح کلی و یک شرایط کلی رو بده که توجه کنیم که بیاسمون در راستای چیست. یادتون هست همون اهدافی که در صناعات خمس داشتیم، جدل و مقالطه و خطاب و برهان و شعر، هر کدوم اینها به اهدافشون باید توجه بکنیم. درسته که حالا این شروط کمک میکنه که ما برهان درستی رو به کار ببریم و یقین درست و مطابق واقعی رو هم به دست بیاریم، اما تخصصش و تحقیقش شاید در حد این کلاس و سطح انتظار شما دوستان نباشه. یه مقاله بسیار جالبی رو هم پیدا کردم از یکی از اساتید منطق در مجله قبسات که دقیقاً بر اساس همین درسمون هست، همین درس امروز که شروط مقدمات برهان مطرح شد، ایشون اومده در 15 صفحه تحلیل کرده همین شروط رو، کاملا همین درس رو ایشون اومده تحلیل کرده و تمام تک تک این شرایط رو مورد بحث قرار داده و خیلی هاشون هم رد کرده. چند تا از این شرایط رو در این مقاله این استاد محترم اومدن تحلیل کردن و واقعا به منطقین رو به چالش گرفتن که اصلا این شرطی که شما دارید بیان میکنید از شرایطی نیستش که خودتون ملتزم بهش باشید، و با استدلال خیلی روان و جالبی این شرایط رو بررسی کرده. در نتیجه گیری هم میگن که بالاخره ما وقتی که میخواییم یک فضای کلی از برهان داشته باشیم، اهدافمون رو باید در نظر داشته باشیم و رعایت کنیم و با مقدمات مناسب بهش برسیم. مقاله رو اگر میخواید براتون بفرستم.